الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همراهان صمیمی رادیو معارف، از اینکه با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما گرامیان هستیم خوشحالیم. و در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم برنامه استاد محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم عرض ادب و احترام و سلام دارم و بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه و آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما در این برنامه جاری بشه.
بسیار بسیار ممنون جناب استاد. به اتفاق به سراغ پرسش ها بریم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوالی داشتم، این که قبل از ظهور امام زمان که انشاءالله امام زمان میخوان ظهور بکنن، چه اتفاقی باید بیفته که این صفیانی خروج کنه؟ چه اتفاقی باید بیفته که این صفیانی خارج بشه و بعد 6 ماه بعدش هم امام زمان ظهور کنن؟ این سوال از آقای محمدی لطفاً برام بپرسید.
خب حاج آقا، سوال خواهرمون در خصوص علائم ظهور امام زمان و به هر حال یک سوالی در مورد آخر زمان بود. سوالشون به طور مشخص معلوم بود دیگه، به هر حال چه عواملی لازم هست تا برای خروج صوفیانی زمینه آماده بشه و اونطور که خواهرمون فرمودن 6 ماه بعدش ظهور امام زمان رو داشته باشیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
عرض کنم چه دوستان توجه داشته باشن، چنانچه از بعضی از جوابات برمیاد، علائم ظهور به دو دسته تقسیم میشن. علائم ظهور که حتمی الوقوع هستن که حتما باید واقع بشن، و علائمی که نه، ممکنه واقع بشن، ممکنه واقع نشن. هر دو دسته علائم رو میشه از روایات فهمید. دسته اول که قطعی است، یکیش همین ظهور صوفیانی است، یکیش خاص به بیدا هست، فرو رفتن در اون سرزمین بیدا، یکی سحر آسمانی است که در اون توقیع امام زمان علیه السلام با آخرین نایبشون هم داره، که اگر کسی قبل از خروج صوفیانی و قبل از اون سحر آسمانی ادعای مشاهده کرد، او رو تکذیب کنه، او مفتر و کذاب است. یکیش خروج یمانی است که تو بعضی از نقل‌ها دارش، این هم قطعی است. عرض کنم که خروج خراسانی با سید خراسانی، عرض کنم که برخی از این موارد اینها از علائم قطعی هست و برخیش نه، علائمی است که مثلا بارانهای چنین و چنان یا چیزی از این قبیل که اونها علامه حتمی وقوع نیست. مطلب دوم این که از روایات برمیاد که قبل از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، یکی از سفاله های بنی سفیان و بنی امیه که حالا به همین عنوان هم بهش سفیانی گفته شده، البته تو روایات اسم خودش و پدرش و اینها مشخص شده، که از سوریه، از شام، که حالا شام که دوستان نداشت باشن، شام اون زمان شامل فلسطین اشغالی یعنی اسرائیل و خدمت شما عرض کنم که اردن و لبنان و سوریه و اینها همه میشه شام. شامات که اون زمان میگفتن کل این کشورها رو در بر میگیره. بنابراین روایتی که داره که از شامات چنین خواهد شد، خیال نکنن که فقط خود سوریه و دمشق اینها بود.
ممکنه یکی دیگه از اون کشورهای
ممکن از خود اسرائیل باشه، اصلا ممکنه صوفیانی هم خود یهود و صهیونیست ها باشن.
درسته.
این هم در واقع تفاله های همون از خونم که اموی ها هستن.
بله.
به هر حال قبل از ظهور حضرت حجت چنین شخصی قیام خواهد کرد، خونریزی های زیادی خواهد کرد و مخصوصا همون شهرهای خاورمیانه رو، مثل شهرهای عراق رو، در چیزه داره بصره و جاهای دیگه رو به خاک و خون خواهد کشید و لشکر رو ترتیب میده. در این زمان هست که حضرت حجه سلام الله علیه هم از حجاز، از مکه قیام میکنن. سپاهیان این شخص که حرکت میکنن به سمت حجاز مکه، در صحرای بین مکه و مدینه به زمین فرو میرن و زمین اونها رو از بین میبره. حالا اینا دیگه روایتی است که فقط در حد روایت هست و
این همون خسر به بیدای
خسر به بیدای که عرض کردم معناش هست. عرض کنم که این از علائم قطعی ظهور هست. منتها دوستان نداشته باشن که روایاتی که در این زمینه هست خب اخبار آحاد هست و برای اثبات هست و نیست به تنهایی کافی نیست، باید ما دلایل و شواهد دیگه هم داشته باشیم. مطلب دوم این که یک نوع خلطی بین اخبار مربوط به قیامت و رجعت و اخبار دوران ظهور و اخبار حضرت حجه سلام الله علیه وجود داره که تفکیک این همی مقدار از هم دشوار هست. مطلب بعد این که اونچه که در روایات داره که من تا انقدری که یادم میاد دیدم، این کال تو بعضی از روایات داره که در کمتر از یک سال حضرت ظهور میکنن، در بعضی از روایات داره که در 9 ماه بعد از خروج صوفیانی امام زمان علیه السلام از مکه ظهور میکنن و چون سپاهیانیشون فرو میرن تو اون چیز، بعد حضرتشون رو شکست میده، از بین میبره و راه رو باز میکنه برای گسترش اسلام و موانع رو برطرف میکنه تا اون حاکمیت عدل الهی تحقق پیدا بکنه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که در واقع اتفاقی لازم نیست بیفته تا صوفیانی ظهور کنه. به عبارت دیگه ما منتظر خروج صوفیانی نیستیم، ما منتظر ظهور حضرت حجه سلام الله علیه هستیم. سوال رو باید به این شکل عرض کنم که برش گردونیم که چه کار کنیم که حضرت ظهور کنه، یا چه اتفاقاتی باید بیفتد که امام زمان ظهور کنه. چون ظاهر این سوال اینه که مثلا ظهور حضرت حجه سلام الله علیه معلول خروج صوفیانی است. اینجوری نیست. صوفیانی یک عاملی است، عرض کردیم یک کافری است، یک فاسقی است که مثل همه فساق قیام میکنه و الان هم ما تو دنیا کم نداریم. ما اگه بخوایم الان مصادیقش رو معرفی بکنیم، حقیقت اینه که اسرائیل مشخصاتش خیلی نزدیک به همون مشخصاتی که در تاریخ راجع به صوفیانی داریم.
حاجا یعنی میتونیم از فرمایشتون نتیجه رو بگیریم که لزوما یک شخص حقیقی نباید به عنوان صوفیانی تلقی بشه؟ یعنی یه شخص به اصطلاح حقوقی مثل کشور جعلی اسرائیل هم میتونه همون عنوان صوفیانی رو داشته باشه؟
دو مطلب رو دوستان شنونده نداشته باشن. یه مطلب این که در روایات ما بیشتر کلمه صوفیانی اومده و در رابطه با صوفیانی بحث شده، البته دجال هم اومده. در روایات اهل سنت بیشتر دجال اومده و صوفیانی اصلا وجود نداره. درباره دجال بنده بررسی کردم اقوال رو و اون چیزی مربوط به دجال هست، به ذهنم رسید که دجال اگر نگیم قطعا یک شخص نیست، این احتمال خیلی قوی است که دجال در واقع یه فکر باشه، یه مکتب باشه، یه هویت از کنم حقوقی باشه نه حقیقی،
یا حتی یه کشور باشه،
کشور باشه، قدرت باشه، مکتب باشه، جهانبینی باشه. این خیلی نزدیکتره، چون مثلا داریم که حضرت ظهور نمیکنه مگر اینکه 70 دجال ظهور میکنن. نمیدونم زمان پیامبر دجالی بوده با این مشخصات، طبعا ایشون که زنده نیست تا اون زمان که بخواد در قیامت هم ظهور بکنه. به هر حال اون بررسیایی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که دجال احتمال این که بخواد یه شخصیت حقوقی باشه خیلی قوی است. نسبت به صوفیانی این بررسی رو نکردم. در روایات ما صوفیانی گاهی به نام پدر و اینها مشخص شده که از کجا ظهور، ولی احتمالش هست، این احتمال وجود داره که بگیم که هم تو کس کردم در واقع اون تفکر باقی مانده های تفکر اموی، اون باقی مانده ها در آخر زمان ظهور میکنن. اگر چنین باشه بله، حکومت قاسب صهیونیست ها الان مشخصات اون صوفیانی که در روایت ما برش هست رو داره، به این شکل هیچ اشکال نداره که تطبیق بشه برام. مطلب بعدی که پس شد 9 ماه اون چی که در روایات هست. و باز تأکید میکنم که نباید ما تصور کنیم که ظهور حضرت حجه سلام الله علیه منوط به خروج صوفیانی است که ما بیایم مقدمه شینی بکنیم که چیکار کنیم که مثلا صوفیانی خروج کنه.
حاجا مگه از علل قطعی مقدمات قطعی ظهور امام زمان نیست؟
این که از علائم قطعی هست معناش این نیست که از خودم باید زمین سازی کرد که حتما واقع بشه. قطعی یعنی قطعا واقع میشه.
درست.
نه اینکه ما بیام به وقوع اونو واقعش بکنیم.
بله، یعنی ما نباید همکاری داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
این اتفاق میفته.
بله بله.
اما اینکه حالا ما چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم که حضرت از ما راضی بشه؟ یعنی باید سوال اینجوری مطرح بکنیم که چیکار کنیم که زمینه ظهور حضرت حجه سلام الله علیه فراهم بشه؟ چون در روایت ما که روایت بسیار عالی هم هست داره که ایرانی ها زمینه ظهور رو فراهم میکنن. یوتعونه. این توسعه و فراهم کردن زمینه از طرف ایرانی ها هست. ما ایم که باید زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. یا مثلا راجع به قم البته دوستان رو داشته باشن که اون روایت که مثلا میگه قم چنین و چنان است یا مثلا طالقان چنین و چنان است یا خراسان چنین و چنان هست در واقع کل کشور ایران میشه.
مراد از خودمون به خودمون ببالیم حضور از این جهت که میتونیم فراهم کننده زمینه.
بله خب روایت در این زمینه هست و بسیار جالب هم هست و اینو داشتن عرض میکردم که اگر گفته میشه طالقان مثلا کسی سراغ شهر کوچیک طالقان نره که بگه نه طالقان این ایران اون زمان
درست.
وقتی میگه گفته میشه قم یعنی فرهنگ قم یعنی تشیع
که الان تعمیم پیدا میکنه به
کل ایران کل این حکومت میشه قم درست. کل این حکومت میشه حکومت قم. اینو دوستان حتما عنایت داشته باشن. نکته دقیقی است که وقتی میگیم که قم یعنی حکومت ایران یعنی حکومت جمهوری اسلامی نه اینکه شهر قم، گرچه مرکز این حکومت هم شهر قم بود، شروعش هم از شهر قم بود. الان هم اگر ما بخوام یه الگوی با درصد بالاتری پیدا بکنیم باید بیایم تو قم پیدا بکنیم. اما اون روایاتی که میگه در از قم چنین خواهد شد، مردم قم چنین خواهند کرد، اهل قم، مثلا اهل قم، اهل قم یعنی تشیع، اهل قم یعنی شیعه. این موقع انشاءالله سر فرصت این مطلب رو بنده توضیح میدم که وقتی که ادعی خدمت امام صادق میرسن و میگن ما اهل ری هستیم، حضرت میفرماد مرحبا به اخوان نام من قم، که یعنی شما اهل قم هستید، در حالی که اونا منزلشون ری بود. حضرت بهشون میفرماد مرحبا به اخوان نام من قم، شما اهل قمید. یعنی کسی که شیعه هست، کسی که این جهان بینی رو داره، این اهل قم هر جای دنیا که زندگی بکنه. به هر حال خلاصه ارزم این شد که ما باید ببینیم که تکلیف اهل قم چیه، تکلیف اهل خراسان چیه، تکلیف اهل طالقان چیه و تکلیف ما در قبال ظهور امام زمان چیه، نه در قبال کالا. اب نداره اون هم تاریخشو بدونیم اشکالی نداره. پس سفیانی تا حدی مشخص شد از علائم ظهور هست و البته در روایات اهل سنت به جای سفیانی غالبا دجال اومده که اینا شبیه همن.
بنان یکی هستن سفیانی و دجال،
شاید هم دو تا باشن، ولی به هر حال دو تا کافر، دو تا مخالف حق، دو تا ظالم، یکی میتونن آمریکا باشه، یکی میتونه اسرائیل باشه، یه چیزی از این قبیل.
درست. بسیار بسیار ممنون حاجی از پاسختون به این سوال. الله الله یا
الله الله یا. پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 پی شماره 0251.
خب جناب استاد، خواهر که نمیخواستن صداشون پخش بشه در خصوص احترام به والدین سوالی مطرح کردن. سوالشون به طور مشخص این بود که مرز احترام به پدر و مادر تا کجاست و آیا پدر و مادر در سوای مسائل اعتقادی هرچی که گفتن فرزندان باید به اونها عمل بکنن یا که مرز خاصی داره. من خواهش میکنم در خصوص مرز احترام والدین مطالب رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که در احترام به والدین که دوستان نداشته باشن که قرآن خیلی تاکید کرده، آیات فراوانی داریم که فرمایید و وصین الانسان به والدیه حملت امه وهنن علی وهن و فصال هو فی عامین انشکر لی و لوالدیک الی المصیر. ما انسان رو سفارش کردیم درباره پدر و مادرش، وصیت کردیم نسبت به پدر و مادرش که احترام بکنه. مادرش او رو هم کرده و هر روز ناتوانتر شده تا از کنم او رو به زمین گذاشته، بعد از 2 سال هم شیر بهش داده، بعد از شیر گرفته او رو. سفارش کردیم که انشکر لی و لوالدیک، هم سپاسگزار خدا باش، هم سپاسگزار تشکر از والدین رو در کنار شکر از خودش خواه.
میتونیم بگیم همسنگ هم دیگه هست،
همسنگ هم قرار. انا شکرلی ولی والده
بلده.
از من و پدر و مادرت سپاسگزار باش، الهی المسیر که سرانجام تو به سمت خداست. در آیه بعد فرماید و انجا هدا که الا انتشت که بی مالی سلت که بی علمون فلا تطعهما. حالا یه پدر و مادر خواستن تو رو مشرک کنن، چیزی که خودشون نمیدونن، اشتباه میکنن، میخوان که تو رو به اون شرک وادار کنن، فلا تطعهما، ازشون اطاعت نکن. و صاحبهما فی دنیا معروفا، اما در این حال در امور دنیا باشون به خوبی رفتار بکن، مصاحبت کن، هم نشینی کن. نگو که حالا که شما به من گفتید مشرک بشو، گفتید فلان گناه رو بکن، من دیگه اصلا شما رو به عنوان پدر و مادر قبول ندارم.
بله.
شروع کنی به احترامی کردن و اذیت و آزار کردنشون. نه، در امور دنیا باز هم باید احترام اونها رو داشته باشید. باز هم باید معروف، یعنی اون چیزی که همه میشناسند و قبول دارن.
بله.
طوری رفتار کنی که همه بپسندن و همه قبول داشته باشن، به شکل معروف باشون رفتار بکنی. مطلب بعدی این که دوستان اینا داشته باشن، این امر خداست که ما از والدین اطاعت بکنیم، احترام اونها رو احترامشون نگه داریم، اذیتشون نکنیم. در آیات دیگر هم هست که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، به والدینت اف نگو. امام صادق علیه السلام فرمود اگر چیزی از اف کمتر بود خداوند اونو میگفت. پس ما دیگه چیزی کمتر از اف نداریم.
حضور اف هم میتونه به وسیله یکی از افعال انسان باشه.
بله میتونه زبان بگیره. بله بله
بله.
امام فرمود اگر از اف چیزی کمتر بود خداوند اونو میفرمود. در آیات میفرماید لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، جز خدا رو نپرستید، بلافاصله بعدش میفرماید که نسبت به والدینتون احسان کنید. عرض کنم که و آیات فراوان دیگه ای که حالا در زمینه احترام به والدین و در زمینه رفتار با والدین آیات فراوانی در قرآن هست که دوستان شما خوندیم. نکته بعد این که آنچه که ما رو وادار میکنه که از والدین احترام بکنیم، ضمن این که حالا به هر حال انسان فطرتاً میبینه که حق پدر و مادر باید پاس داشته بشه،
بله.
اما دستور شرع وقتی خدا فرموده ما هم میگیم سمعاً و طاعتاً و قبول میکنیم. پس اطاعت از والدین، احترام به والدین به خاطر امر و نهی خداست.
بله.
حالا اگر والدین امر و نهی کردن که خلاف امر و نهی خداست، طبعاً امر و نهی خداوند مقدمه.
درست.
پدر و مادر میگن نماز نخون، نباید به حرفشون گوش کرد. اونجا خود انسان باید به حرف خدا باید گوش کنه. فرمود اقم الصلاة. از کنم که پدر و مادر کاری که به مصلحت انسان نیست رو از انسان میخوان. مثلا دختریست صلاحش در یک ازدواجه، مصلحتش در اینه که ازدواج بکنه، و مادر میگه من دلم نمیخواد تو ازدواج بکنی چون دلم برای تنگ میشه، مثلا نمیخوام بری چون دلم تنگ میشه. خب اینجا اطاعتش واجب نیست.
حضور عوض میخوام در واقع این دومین حد از حدودیه که اطاعت پدر و مادر لازم نیست. اولین حدش یعنی اون مرز اعتقادی انسان
اون که خب هیچ
که به هیچ
در اعمال نیست. واجب هم که اصلا اطاعت لازم نیست.
این دومین حد هستش که فرمودید.
حالا این دیگه در اعمال واجب هم، حتی در مسائل عرفی و عمومی هم هست. اون نماز و روزه و اونها که خب اطاعتشون واجب نیست، حتی در اموری که مصلحت انسان اقتضا میکنه امر واجبی هم نیست. اینکه این خانم مثلا با این آقا ازدواج بکنه واجب نیست، واجب عینی که نیست، ولی مصلحتش در اینه با این آقا ازدواج بکنه و پدر مخالفت میکنه یا مادر مخالفت میکنه. چون بسیاری از فقها اجازه پدر رو در دختر باکر شرط میتونن، حالا اگه مصلحت دختر اینه که ازدواج بکنه و پدر مخالفت میکنه، اونها گفتن که از حاکم شرع اجازه بگیره، دیگه اجازه پدر ساقط میشه حتی تا این حد.
بله.
پدر خلاف مصلحت دختر اجازه نمیده.
بله.
خب اجازهش ساقط میشه، حاکم شهر اجازه میده و ازدواج سر میگیره.
بله.
اینجوری نیست که حالا مطلق باشه. اما حالا در این موارد میگه نماز نخون، شما میخواید نماز بخونید، دیگه لازم نیست که بخواید اذیتش کنید، لازم نیست که بخواید عرض کنم که اخ کنی و باش برخورد، نه، احترام کن، بگو من شما رو دوست دارم، خیلی هم احترام میکنم، همون خدایی که گفته از شما اطاعت کنم، به شما احترام کنم، همون خدا گفته نماز بخون، پس من نماز میخونم، اما احترام شما هم جای خودش هست، با شما هم قهر نمیکنم، شما رو هم اذیت نمیکنم، ولی امر خدا رو اطاعت میکنم. این و صاحب هما فی دنیا معروف ها معناش اینه که در امور دنیا به هر حال باید باشون، ولی اون که کافر باشن، ولی اون که مشرک باشن، دیگه از این بدتر نیست. اگه پدر و مادر کافر هم باشن نباید انسان اذیتشون کنه، نباید بد باشون رفتار کنه، به کفرشون اعتنا نکن، کافر نشو، مشرک نشو، ولی احترامشون رو داشته باش. نکته بعد که عرض میکنم که در واقع عمده اینجاست، یه سری کارها هست که کارهای مباح، گاهی هم ممکنه حتی مستحب هم باشه. این گونه موارده که پدر فرزندان باید عنایت داشته باشن که اطاعت از پدر و مادر تو این گونه موارد خیلی مهم هست و انجام ندادن مثلا روزه مستحبی رو باطل میکنه.
بله.
مسافرت مباح رو یا مسافرت حتی مستحب رو، حرام میکنه که فرزند باید در سفر نماز تمام بخونه.
بله.
مثلا میخواد بره فوتبال نگاه کنه، پدر و مادر راضی نیستن. خب این سفر مباحه. حالا فرض کنیم سفر مباح باشه. اما با عدم رضایت پدر و مادر دیگه این سفر میشه سفر حرام. این فرزند باید در سفر روزش رو بگیره و نمازش رو تمام بخونه و سفر معصیت میشه. این گونه مواردی که باید ملاحظه بشه. خلاصه جواب این خواهر محترم این شد که مرزها کاملا مشخصه. اونجاهایی که دستور خداست، دستور شرع، اونجاها اطاعت از پدر و مادر لازم نیست. حتی اونجاهایی که مصلحت فرزند اقتضا میکنه و اونها برخلاف مصلحت فرزند امر و نهی میکنن، لازم نیست ازشون اطاعت بکنیم. منتها این عدم اطاعت ها مساویه با بی احترامی هم نیست. احترام جای خودش.
حاجی من درخواست میکنم با توجه به اینکه تو جامعه هم دیدم که بعضی از پدر و مادرها به صورت تحکم با بچه‌هاشون رفتار میکنن و مثلا بهشون میگن که تو این لباسو بپوش یا با من فلان جا بیا، اگه نیای من تو رو عاقبت میکنم. این موارد هم مشمول همون مورد دوم هستش، یعنی باز اطاعت از پدر و مادر لازم نیست.
بله، البته پدر و مادرها نباید از این حقی که خدا بهشون داده سوء استفاده بکنن.
متاسفانه بعضن حاجی من میبینم تو جامعه که این اتفاق میفته.
بله خب این اشتباه است، این سوء استفاده از اون حق هست. بحث عاق و عقوق هم یه بحث اعتباری نیست.
بله.
مثلا کسی نامه بنویسه امضا بکنه من تو رو عاق کردم، در حالی که اصلا فرزند عاق نیست واقعا.
بله.
دوستان یاد داشته باشن یکم مطلب دقیقه. بحث حقوق از مباحث واقعی است، از مباحث حقیقی است، یعنی در خارج باید تحقق داشته باشه.
درسته.
اعتباری نیست که یه فرزند بیگناه و کاملا از کنم که از وظایفش رو به دقت انجام داده،
بله،
پدر یا مادر همینجوری بخوان اعتبارا بگن ما تو رو عاق کردیم.
این اعتبار
چون خیال میکنن که مسئله اعتباریه. نه، مسئله حقیقی است. جایی حقوق تحقق پیدا میکنه که واقعا این اسباب نارضایتی، ناراحتی، اذیت و آزار پدر و مادر رو فراهم کرده باشه.
بله.
ولو که ممکن نامه هم نوشته نشه، به زبان هم گفته نشه، نگن که تو عاقی، خود به خود اون عاق شده.
یه امر تکوینیه.
یه امر تکوینی و حقیقی است. بنابراین کسی تصور نکنه که حالا چون پدر و مادر خیال میکنن که با اعتبار حقوق حاصل میشه و با اعتبار حقوق از بین میره، اینجوری نیست. یه امر حقیقی است. این یک مطلب. مطلب دوم این که در روایت داریم و مطلب مهمی هم هست، پیامبر فرمود که خداوند رحمت کند اون مردی رو، یا حالا اون زن، یا به طور کلی زن نداره فرق نداره، اون شخصی که در خوب شدن فرزند بهش کمک کنه. بعد از پیامبر سوال کردن چیکار کنه، فرمود که آنچه که در توانش هست و انجام داد رو ازش بپذیره، بیشتر از وسعش ازش انتظار نداشته باشه.
بله.
در مقابلش کارهای احمقانه نکنه. به عبارت دیگه پدر و مادر کمک کنن که فرزندشون عاق نشه. کمک کنن که اسباب ناراحتیشون فراهم نشه، نه اینکه خودشون زمینه سازی بکنن که اسباب ناراحتیشون فراهم بشه. و نکته بعدم این که همون گونه که پدر و مادر به گردن فرزند حق دارن، فرزند هم به گردن پدر و مادر حق داره.
بر این قسمت دوم سوال خواهرم ممتاز ها که در واقع می‌خواستن در مورد حقوق فرزندان به گردن والدین هم توضیحاتی داشته باشید.
از کنم که بله، فرزندان هم به گردن پدر و مادر حق دارن. این که در قیامت داریم که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، انسان از فرزندانش برای چی فرار میکنه؟ چون حقوقشون انجام نداده، حقوقشون ایفا نکرده، ادا نکرده. میان یقشون میگیرن، میگن حقوق ما را ادا نکردی، تو وظیفت انجام ندادیم، ما بد شدیم، گناهکار شدیم. حضرت علی علیه السلام فرمود، البته یکی از حقهاش، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. فرزند به گردن پدر حق داره که اسم خوب براش انتخاب بکنه، خوب تربیتش کنه، ادبش کنه، قرآن بهش آموزش بده، دین بهش آموزش بده و حقوق دیگری هم دارن. حقوق دیگری هم فرزندان به گردن پدر و مادر دارن. بله، حقوق دو طرف است، منتها در مقایسه اگه بخوایم مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
حقوق پدر و مادر بسیار بیشتر است از حقوق فرزندان. هر دو حق دارن اما مساوی نیست. حق پدر و مادر بر گردن فرزندان بسیار بیشتر است. طبیعی هم هست که باید بیشتر باشه، چون کارهای خونه کردن که فرزند نسبت به اونها نمی‌کنه که. که قرآن میفرماید که حملت و امه وهنا علی وهن، نه ماه با هن و هن اینو حملش کرده، بعد هم دو سال شیرش داده، که این کارا رو فرزندان میتونن در حق پدر و مادر بکنن. به هر حال حق نسبت به پدر و مادر خیلی بیشتر است تا نسبت به فرزندان.
بسیار بسیار ممنون جناب استاد. با تشکر از کارشناس محترم برنامه از شما تقاضا میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ضمن تشکر از همه دست‌اندرکان و همچنین استاد محمدی که خیلی پاسخ خوبی ارائه میدن ازشون تشکر میکنیم. یه بحثی داشتن همین امروز تو رادیو راجع به حدیث کنتو کنزن مخفیان فاحببتن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. بعد توضیحاتی که ایشون داده، حالا اون چیزی که من دریافت کردم این بود که انسان قابلیت داره که به عبودیت برسه که کنهش هم ربوبیته. از این رو خداوند برای پاسخ به این قابلیت که تو انسان وجود داره، یعنی خلق کردن انسان رو، بعد این به نظر من حالا دچار یه دور میشه. یعنی مثلا ما میگیم انسان نیاز به آب داره، مثلا تشنگی تو وجودش پیدا میشه، پس خداوند آب رو برای رفع تشنگی اون خلق کرده. این مثلا دو تا چیز جدا از همه، ولی این که ما بگیم این خلق رخ داده برای رفع نیازی که اون نیاز خودش بعد از خلق به وجود میاد، یعنی این نیاز الان خودش یعنی نیازه به عبودیت بعد از خلق انسان به وجود میاد، از طرفی برای رفع این نیاز خلق به وجود اومده. من اینجا دوشان مشکل شدم یکم. ممنون میشم اگر استاد توضیح بیشتری بفرمایند. اگر یه منبعی حالا با توجه به این که فرمودن توی برنامه خیلی مثلا گسترده میشه بحث، یه منبعی معرفی کنن که ما از اونجا جواب درست و کامل رو به دست بیاریم، ازشون سپاسگزار میشم.
خب حاجا ظاهرن خواهرمون احساس کردن که در فرمایشات ازدالی که در مورد حدیث کنز مخفی بیان فرمودید یه دوری بوده. خواهش میکنم که در مورد اون دوری صحبت هایی بفرمید.
از خودم که در حدیث کنز دوری وجود نداره و تو عرض بنده هم دوری نبود. این که ما گفتیم که از این حدیث برمیاد که محور آفرینش معرفت است، چنان که از قرآن برمیاد. محور آفرینش محبت است، واس چنانچه برهان داریم. اینها دوری ازش لازم نمیاد. توضیح مسئله اینه که دوستان نداشته باشن، ما فلسفه آفرینش رو و حکمت خلق رو از دو منظر میتونیم نگاه بکنیم. یکی از منظر خدا، بیم خدایا تو چه نیازی داشتی که خلق کنی؟ آیا نیاز به عبادت داشتی؟ آیا نیاز به شناخته شدن داشتی؟ آیا نیاز به تنها نبودن داشتی؟ دو دسته پاسخ داده شده به این سوال. این سوال در صورتی که ما از طرف خدا مطرح بکنیم که هدف خداوند متعال از خلق چی بوده.
بله.
هر کار باید هدف داشته باشه، بی هدف که نمیشه.
بله.
دو دسته پاسخ داده شده که یک دسته پاسخ رو غالبا متکلمین میدن. اونها میگن که هدف دو نوع تصور میشه، هدف فعل و هدف فاعل.
بله.
گاهی کاری انجام میشه برای رفع نقص از فاعل.
بله.
مثلا انسان برای رفع جهلش مطالعه میکنه، درس میخونه، اینجا هدف فاعل مطرح است. یا مثلا گرسنشه، غذا میخره که غذا بخوره، برای رفع نیاز گرسنگی غذا میخوره.
بله.
اینجا هدف فاعل مطرح است. و گاهی هدف فاعل مطرح نیست، هدف فعل مطرح است.
بله.
مثلا معلم درس میده، دیگه درس دادن معلم برای رفع جهل خودش نیست، خودش میدونه که داره میگه، برای رفع نیاز دیگران هست که متعلمین باشن. یا پدر برای فرزند غذا میخره، اینجا دیگه هدف فاعل مطرح نیست، هدف فعل مطرح است. بعد متشالمین گفتن که در آفرینش ذات باری تعالی هدف فاعل مطرح نبوده، هدف فعل مطرح بوده. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم.
بله.
این بلکه تا بربندگان جودی کنم معناش اینه که، معناش این نیست که من از جود به بندگان مثلا لذت می‌بردم، خوشم، نه. حالا اینو تو بخش دیگه بیشتر توضیح میدم، چون خود همین هم باز سوال‌های به ذهن میرسونه.
یعنی هدف ناظر به فاعل بوده، همونطور که فرمودید
هدف ناظر به فعل بوده،
ناظر به فعل
حسب بوده. نظر متکلمی.
بله.
من نکردم خلق تا خودم سودی کنم.
بله.
بلکه نسبشون فعل نیاز به خلق داشت، من خلقش کردم.
بله.
این یک پاسخ که پاسخ متکلمین هست و ساده هست و همه کس فهم و به نظر ما مشکل عمده هم توش وجود نداره، هیچ اشکال نداره که خداوند متعال برای رفع نیاز خلق
دست به آفرینش بزنه. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت هستی نبودی نیست را. حالا اون شعر مولوی خیلی هم شعر زیبایی است که عرض کنم که لذت انعام خود را وامگیر، نقل واده جام خود را وامگیر، گر بگیرید کی جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند.
بله.
به هر حال این یک پاسخ که در واقع پاسخ متکلمین شد. در این پاسخ فاعل هدف نداره، هدف که به خود فاعل برگرده وجود نداره. حکما این پاسخ رو نپسندیدن، میگن معقول نیست که کاری انجام بشه هدف توش نباشه، این خلاف حکمته. هدف هم باز باید برای خود فاعل باشه، وگرنه باز هدف نیست. حالا اون مثالی هم که من زدم رو هم توضیح دادن. اینها گفتن که نه، در آفرینش هدف فاعل مطرح است، منتها هدف خارج از ذات فاعل نیست و هدف رفع نقص نیست، بلکه تجلی ذات هست، تجلی صفات هست. توضیحش اینه که اگر بناست خدا واجب الوجود وجود داشته باشه که داره، واجب الوجود باید واجب من جمیع الجهات و الحسیات باشه، فیاض مطلق باشد، خلاق مطلق باشد، رحمان، رحیم، وهاب، همه چیز به طور اطلاق کامل مطلق و مطلق باید باشه. خب این تجلیش چی میشه؟ اگر تجلی نباشه که اصلا معنا نداره، که اگر فعل نباشه که این عرض کنم که صفت اصلا در خدا نمیتونه معنا داشته باشه، چون صفت صفت فعل شد دیگه، صفت ذات که نیست. توضیحش اینه که اگر خلاقی رو ما در نظر بگیریم که خلق نداشته باشه دیگه معنا نداره،
خلاف ذاتش محسوب میشه.
بله. فیاضی در نظر بگیریم که فیض نداشته باشه دیگه فیاض نیست، مثل بارانی که نبارد دوستان نداشت باشن که ما از ذات اومدیم پایین تر، از صفات ذات هم اومدیم پایین تر، در حوزه صفات فعل داریم بحث میکنیم. کسی تصورش رو تو صفات ذات از اون نه، حتی از صفات ذات هم اومدیم پایین تر، گرچه صفات فعل هم به صفات ذات برمیگردن، گرچه صفات ذات هم این ذات هم. که این بحث رو از همین برنامه ها گاهی مطرح کردیم، ولی الان در فضای صفات فعل داریم بحث میکنیم. خب میشه گفت که انسان بارانی رو تصور کنه که نبارد، معلمی که درس ندهد دیگه معلم نیست، اصلا اون شأن معلمیش در درس دادنه، شأن باران بودنش در باریدنه، ولی اگه نباره کسی بهش باران نمیگه. فیاض یعنی بارنده فیض، و اگه فیضی نباشه که دیگه فیاض معنا نداره. فیض میشه هستی، فیض میشه مخلوق، فیض میشه موجوداتی که لباس هستی به خود میپوشن. خلاصه از این شد که حکما میگن که اصولا هستی چیزی جز تجلی صفات خداوند متعال، جز از کنم که ظهور صفات خداوند متعال چیز دیگه نیست. اگر خداوند واجب الوجود هست و این صفات رو داره که دارد، برهانن دارد، خب تجلی این صفات میشه آفرینش در مرحله فعل عرض میکنم. باز دوستان نداشت باشن نرن سراغ مرحله ذات و مرحله صفات، مرحله ذات که اونجا مشکلاتی نمیشه مثلا اونجا حلش کرد، تو مرحله فعل داریم عرض میکنیم. بنابراین آفرینش و فعل خداوند چیزی جز جلوه صفات خودش نیست، جز جلوه اون صفات فعل که برخواسته از صفات ذاتن، یا به عبارت دقیق تر بر میگردن به همون صفات فعل، ذات چیز دیگه ای نیست. این هم جواب حکما شد. خلاصش این شد که آفرینش مساوی است با تجلی صفات خداوند متعال. پس هدف هست، هدف هم به خود خدا به فاعل برمیگرده، منتها به این معنا، نه به اون معنایی که اونجا مطرح شده است. این در صورتی است که ما از این طرف نگاه بکنیم و سوال کنیم که هدف خداوند از آفرینش چی بود. اما سوال دیگه مطرح میشه که هدف انسان چیه؟ ما برای چی اومدیم به دنیا؟ این فرق میکنه با اون سوال اول. آیا هدف ما از دنیا اومدن خوردن و خوابیدن و چند سباهی مثلا زندگی کردن و رفتنه؟ ما برای چی پا به هستی گذاشتیم؟
بله.
خالق ما از ما چه انتظاری داره؟ بحث ما در این حوزه بوده.
بله.
وقت چطور میشه دو این بحث چه ربطی به اون صفت فعل به اون سوال اول داره؟ این سوال مطرح شده بود که خب ما برای چی به دنیا اومدیم؟
بله.
اون خالق ما از ما چی میخواد؟ عرض کردیم که هدف ها رو میشه به سه مرحله تقسیم کرد. هدفهایی که از آفرینش ما، از منظر ما هدف، اهداف تفصیلی، اهداف متوسط یا کلی و هدف غایی. بحثی که ما تو اون جلسه داشتیم رو هدف غایی بوده، نه اهداف متوسط. برخی از آیات قرآن که اهداف متوسط رو به عنوان هدف آفرینش مطرح کرده، هدف آفرینش انسان و جن مثلا مطرح کرده، بعضی ها خیال کردن که این هدف هدف غایی است و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعضی هم در تفسیرش گفتن ای لیعرفون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنن یا منو بشناسن. لیعبدون یعنی لیعبدونی، برای اینکه منو عبادت کنن یا منو بشناسن. لیعرفونی. بعضی گفتن خب پس هدف آفرینش شد عبادت خدا، هدف آفرینش شد معرفت خدا. ما تو اون برنامه عرض کردیم که نه، این هدف هدف غایی نیست، این هدف هدف کلی، هدف متوسطه. عبادت راهی است برای عبودیت، معرفت راهی است برای قرب الله، راهی است برای لقاء الله و راهی است برای اینکه انسان به مقام عندالله بار یابد. اونجا ما گفتیم که هدف غایی اینه. عرض کنم که بر این اساس من نمیفهمم دور کدوم دور رو این خواهر بهشون اشاره کردن.
ظاهرن هیچ دور فلسفی وجود نداره اون ابتناع و شیء.
غیر فلسفی هم وجود نداره. غیر فلسفی هم وجود نداره. چون بحث هدف آفرینش از این طرف بوده.
بله.
که ما به عنوان مخلوق از خودمون سوال کنیم که خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ گفتیم که اهدافی در نظر بوده. از قرآن همین اهداف رو برداشت کردیم. گفتیم که عبادت راهی است برای عبودیت و عبودیت در واقع ربوبیته. این دوتا در واقع لقاء الله هستن، این سه تا در واقع عند الله هستن، این چهار تا در واقع قرب الله هستن، این پنج تا در واقع خلافت الله هستن. این در واقع یک حقیقت هستن، یک حقیقت هستن با عبارت های مختلف که مطرح میشه. اما نکته بعدی که عرض میکنم که پس دوری در کار نیست، یا ما اولا نفهمیدیم که خواهرمون چطور برداشت دور کرده. مطلب بعد این که خب اون دوری که در فلسفه باطل شده، تسلسلی که در فلسفه باطل شده، اون دور در علل حقیقی هست که الف علت حقیقی ب باشه، ب هم علت حقیقی الف باشه. حالا این دور سری هست یا واسطه داشته باشه که دور مزمر بشه فرقی نمیکنه. این دوره که باطله. اما این که مثلا فرض کنید که دو نفر شما در نظر بگیرید، یکی استاد فقه اون یکی باشه، اون هم استاد کلام یکی باشه، چه اشکال داره؟ اینم دوره. حسن استاد حسینه، حسین هم استاد حسن، خوب باشه. منتها حسن در فقه استاد حسینه و حسین در کلام استاد حسنه، چه اشکال داره؟ کشاورز علت گندمه، گندم علت کشاورز، چه اشکال داره؟ اگه کشاورز نبود گندم نبود، اگه گندم نبود کشاورز نبود. مرغ علت تخم مرغ، تخم مرغ علت مرغ، چه اشکال داره؟ چیزی که هر دوری هم باطل باشه،
اون دور فلسفی در حقیقت باطل،
اون دور علل حقیقی، علت علل عرض کنم که همون علت حقیقی بهش میگن، نه معدات. چون این سوال در گاهی در بحث ولایت فقیه و مجلس خبرگان هم مطرح میکنن، ابن ما همین اشاره کردم، حالا اون بحث جای دیگه باید مطرح بشه. حالا اونجا اصلا چنین دو حتی دور غیر فلسفی هم به وجود نمیاد، چون که اینجا هم نبود. در فرض که باشد، خب باشه، چه اشکال داره؟ از یک منظر، از یک حیث عبودیت میشه علت، از یک حیث مثلا عبادت میشه علت، چه اشکال داره؟ حیثیت فرق میکنه، موضوع فرق میکنه. اون جایی دو اشکال داره که عرض کردم هر دو علت هستی بخش باشن. الف علت هستی بخش ب باشد و ب علت هستی بخش الف باشد. انسان علت هستی بخش خدا باشد، خدا علت هستی بخش انسان باشد. اگه اینجوری باشه دور و هوا باشه، اونها چنین چیزی اصلا نیست.
حاجا خواهرم خواسته بودن که منابع رو هم معرفی بفرمایید.
حقیقت اینه که منبع شست رفته‌ای که در حد از خونم که رسانه باشه که بنده خدمت دوستان معرفی کنم، الان تو ذهنم نیست. ولی یادم میاد شهید مهتری تو بعضی از کتاب‌هاشون بحث فلسفه آفرینش رو، فلسفه حیات رو تو بعضی از کتاب‌هاشون مطرح کردن. اون رو اونجا بخونن بعد نیست، البته از اون منظری که اون شهید می‌خواستن مطلب رو مطرح بکنن، نه به طور کلی و ابعاد همه ابعادش مطرح بکنن. یادم میاد ایشون تو بعضی از نوشته‌هاشون
البته این حرف مال 20 سال پیشه که دیده بودم، یادم میامد که اون زمانشون بحث فلسفه آفرینش رو تو بعضی از مباحثشون فلسفه حیات رو مطرح کرده بودن.
با تشکر از شما همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی که تا این لحظه با ما همراه بودید و با تشکر از حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب استاد محمدی، همگی شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه